فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساعت شب و روز در قفای دل. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنة الدائمة و لاعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا لك من الشاکرین و اجعلنا لك من الخاشعین و افعل بنا ما انت احلک یا رب العالمین.
راجع به دفاع از دین، گاهی از ضرورت دین میخواید دفاع کنید، از حدود و ثغور دین میخواید دفاع کنید که در برابر ضرورت شبهات هست، تو باید شبهات رو جواب گو باشید. در برابر حدود دین بدعت ها هستن که سنت رو شکستن، التقاط هست که سنت رو منحرف کرده، انحراف هست که جهت سنت رو عوض کرده. روشن شد؟ و دفاع از حسن دین را هم تو باید داشته باشی. کلمت لا اله الا الله حسنی و ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. ولایت جزء خصون دینه، اینطور نیست که از دین خارج باشد. مدیریت دینی از دین جدا نیست، این حقیقت اساسیه. و دفاع چهارم هم در برابر مکرها و هجوم ها. هجوم ها هم چند دسته هستند، یا به خاطر ریشه کن کردن دینه، یک هجوم، به خاطر آشفتن و هم ریختن متدینینه، به خاطر محاصره کردن و محصور کردن اینه. یعنی تو یا میخوای آشفته کنی، یا میخوای محصور کنی، درگیر کنی، یا میخوای از ریشه در بیاری. این هجوم ها متفاوتن. شبهات که عرض کردم، یه شبهه گنده همین بود که دین با عقل متناقض است. یک، دین با دین متناقض است. یعنی امروز یه روشی که به کار میگیرن اینه که تناقض دین با دین رو اساس به هم زدن دین میگه. و با دین یه امر متناقض هم مجموع هماهنگی نیست. تو مگه نمیگی خدا قادره؟ خب پس انسان آزاد نیست. مگه تو نمیگی خدا قادره؟ پس شر و بدی ها رو خدا خلق کرده. یا بعد خدا خیر نباشه، شر باشه، شرور باشه، اگر خدا قادر هست. و یا اگر خدا قادر هست انسان آزاد نباشه، محکوم باشه. خب این تناقضه. اگر انسان محکومه که دیگه بهش و جهنم نمیخواد، عذاب نمیخواد، تکلیف نمیخواد. این تناقض در دین میگن کفایت میکنه که دین رو تو رها کن. این یه شبهه. روشن شد؟ تناقض دین با دین. میگن خود مبانی دینی با هم ناهماهنگ. این چیزی که تو کلام جدید شکل گرفته در برابر فلسفه مهاجر غرب. تناقض دین با عقل. عقل معجزات رو نمیپذیره. این شبهاتی که شکل ما وقتی بحث هجوم فرهنگی میکنی چیزی همینطور اجمالی تو ذهنمونه. و نهایت هجوم فرهنگی هم شلوار لی هست و تو ما نمیگه انسان این همیست. ما نمیدونیم چقدر تو حوزه ما پیشروی کردن. گفتم شناخت اول مرحله از دفاع از دین و نصرت دین شناخت حدود و ثغورشه. من تا حدود دینم رو ندانم نمیتونم کی هجوم داره یا نداره. این شبهات هست. شهوات گام بعده. شهوات بیشتر برای آشفتن جریانه موجوده، یعنی تو مرحله اجراییه، در حالی که شبهات تو مرحله اعتقادی و بنیادیه. اونجا وقتی میخواد دین توان اجراییش از دست بده، شهوات داخل میشود، درگیری ها مطرح میشود، حالا درگیری قومی، قبیله‌ای، ممالکی، نمیدونم درگیری داخلی، مبحث غیبت، بهتان، همه اینها تو این حوزه معنا پیدا میکنه. شویه فاحشه، مبحث لهو و لعب مطرح میشود، این آشفتگی کردنه دین. لهولب یعنی چه؟ یعنی کارا مهم نیست بد باشه، بی مقصد است. اشاره می‌کردم لهولب رو یا لغو رو با جهت میشه شناسایی کرد. نه ممکنه من نماز بخونم و لغو باشه، حج بروم و لغو باشه. اعراض الذين هم عن اللغو مورزون نشون میده که جهت ها در مشخص کردن حدود لغو دخالت دارن. لغو لعب مطرح میشه، بازی هایی که ما میکنیم مثلا خود بازی نیست، بازی باید هدفی داشته باشی، تو توش چیزی بخواه به دست بیاری، وگرنه مهم شکل بازی نیست، مهم این معناست. تو اهدافت رو که از دست دادی طبیعتا تو شکل به همون شکلی کشیده میشه اونجا میشه. یه برای از چم زدن مطرح میشه دیگه، مبنای تو این نیست توانمندی پیدا کنی، مبنای تو یعنی تو میبینی ورزشه، هم از علم جدا میشه هم از اهدافش، در حالی که ورزش باید هم علمی باشد، یعنی بهترین نوع حرکت رو با کمترین انرژی و بازدهی بیشتر بشناسی، چگونه پاشو برداره، چگونه حرکت کنه، حرکت های مفید رو بشناسی، این علمی قضیه است که نداری، تلفیق نشده ورزش تو، بازی تو با علم تلفیق نشده، با هدف هم تلفیق نشده، در حالی که ورزش هم باید با علم تلفیق بشه هم با عرفان، هم در اهداف باید حساب پیدا کنن در مبانی، و تو این رو نداری چون تو هنوز اهدافی رو برای خودت مشخص نکردی، چون که لهو و لعب تو شکل خاص خودش رو پیدا میکنه، و این مجموعه برخوردها گفتم هم براشفته میکند و هم تو را محصور میکند، تو میمانی، تو با این مشکلات دیگه نمیتونی هجوم داشته باشی، تو نمیتونی بلند نزن انقلاب تو صادر کنی، حتی وقتی که بخوایم میگه بابا بقیه هم مثلا گرفتم شد، سفارش میکنی نکنی. پس این شبهاتی که شما بعد ازش دفاع کنید، هجومهایی که بعد ازش دفاع کنید، اینقدر تو در تو پیچیده و ریشه داره. تو شبهات رو اشاره کردم، ببینید چطور انسان رو از پا میاندازه. حالا با این شبهات تو با کلام میخوای برخورد کنی یا به همون سیدی که بهش اشاره کرد. من اینجا باز یه نکته راجع به کلام هم اشاره بکنم. ما یه کلام تاریخی داریم که ما میبینیم به اصطلاح کلام بیشتر در مقام این بود که موانع را برداره. کلام عنوانی داشت که مهاجم هایی که به حوزه دین رو آوردن دفاع کنند. در یه مرحله از دهه مثلا 3-4 که شروع میشه، این در یه مرحله در برابر اهل سنت، در برابر قدریت مرجعه است، در برابر به اصطلاح بعد این زنادقه است، در برابر شبهات برخواست از ترجمه است، ترجمه فلسفه، بعدها در برابر شبهات قرامته و ملاحده است، فاطمیه، بعدها در برابر شبهات برخواست از انحطاط مسلمین و شکست ها و گرفتاری ها و حمله مغول و تاتار و اون متفکره تو خیام، شعر خیامی شکل میگیره، و بعدها هم میبینیم شبهات رفته رفته در رابطه با مسیحیت و یهودیت و بعد از جنگ های صلیبی و درگیری ها اونچنانی به اون حوزه منتقل میشه، بعد هم به بهائیت، بعد هم به شیوعیه و مارکسیسم. این سیر تاریخی کلامشون در تمامی این مجموعه هم مقصد رفع موانع است. این کلام، کلام تاریخی بومی توست. کلام غرب هم همین سیر رو داشت، کلام مسیحیت، به اضافه اینکه در برابر فلسفه‌ای بود که مبدل به علوم اجتماعی شده بود و مبدل به علوم سیاسی و بعد هم مدیریت صنعتی شده بود و حاصل داشت، قدرت داشت، بازدهی داشت، و اینجا بود که اون هجوم عنیف‌تر پایه‌های مسیحیت رو زیر فشار می‌گیره. تلفیق اون جریان مزاحم با کلام مسیحی و تلفیق نگاه‌های جدیدی که بین فلسفه اسلامی و کلام مسیحی شکل گرفت، پایه‌های جدیدی رو برای تحول‌های کلام‌هایی شکل داد که رفت رفته کلام از حوزه دفاع و نجات و بحث و عناد به حوزه دین پژوهی، به حوزه فلسفه دین هم کشیده شد. یعنی اون اهدافی رو شما دیگه در این جریان تحقیق دنبال می‌کردی که تنها نمی‌خواد جوابگو باشه، خصمت رو از میدان بدر کنی، می‌خوای تحلیل کنی که چی شده این بینا رو آورده، چرا رو آورده، تحلیل هم می‌خوای بکنی بی‌طرفی باشه. و در این راستا نگاه‌های جدید کلام نو و نوین رو از این طرح‌ها دنبال شد. این جریان در حالی که کلام رو اگر ما با این دو خصلت همراه بخوایم بکنیم، یعنی حفاظ از دین و نصرت دین رو با این نگاه همراه بکنیم که هم ریشه ها و زمینه ها رو ارزیابی کند، هم موانع را بردارد، با این نگاه کلام از شروع بعثت رسول آغاز میشه، نه از دهه‌های سوم و دوم به بعد، و حرکت رسول، برخوردی که گفتم تون اشاره کردم، سؤال، حضوریات و روابط مجموعه ها و شکر و کفر و بلا و تمهید بود، این سیر رو مبانی کلامی ما سایه می اندازد و نوع تلقی ما از مباحث کلامی رو هم دگرگون می کنه. این نگاه، نگاه حفاظتیه که ما با این نگاه هم مبانی را می توانیم ایجاد کنیم، هم این نوع نگاهی که بهش اشاره کردم طبیعتاً با جریان‌های کلام جدید و به اصطلاح مبانی فلسفه دین و تحلیل‌های علمی دین متفاوت خواهد بود. گفتم در اینجا یه مفروض رو اونها دارن که دین ضرورت ندارد حالا تحلیل کنیم، در حالی که این نگاه رو بعد از اول از محقق گرفت، یا لاقل محقق باید به این نگاه بدبین باشد که چرا ضرورت نداره، آدمی چقدر است. وقتی تو تفکرت میای میگی آدمی اومده تو دنیا زندگی کنه و این دنیا دنیای حکیمانه ای نیست، حکمت نده، این همه ستاره چرا خلق شده؟ هرچی که اون هاسپرز مطرح میکنه، این همه ستاره، این همه اصراف برای چی؟ این همه درد و رنج برای چی؟ این همه ظلم و ستم برای چی؟ چون این رو نمیتونید بفهمید دیگه. شما میگید دنیا آمده من خوش باشم و پیش خوشی نید، کدوم مهربانی حاضره که بچهش رو بگیره پاشو قرض کنه؟ کدوم مهربانی حاضره به خاطر اینکه تحول معرفتی پیدا کنه با درد رو مبتلا کنه؟ هیچ کسی، هیچ طبیب این کارو نمیکنه که خدا کرده. پس چه خدای مهربان و عادلی؟ پس نیست. خیلی راحت. اون یه چنین سیری رو اونها دنبال میکنن. یه مفروضی رو دارن که آدمی آمده تا خوش باشد و خوش نیست پس خدا نیست. آدمی آمده اینجور باشد، اونجور باشد و این باهاش هماهنگ نیست پس تو این جهانی که هدفی وجود ندارد، نوری وجود ندارد، اگر آدمی نتواند معنایی به این جهان بدهد باید خودکشی کند بره. فلسفه‌های مختلف پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم با این نگاه شکل می‌گیره. انعکاس پدیده رو در ذهنیت آدمی مبنا می‌گیرن. التفات تو رو به او در نظر می‌گیره و الی آخر قضایایی که مباحث اونچنان مطرح. هر کم این نکته که شما اگر با این مبحث بخواید از اول برخورد مناسب داشته باشید، بعد این رو جا بیاندازیم. ضرورت داره یا نداره و بعد داخل مباحث بعدش. اگر این نگاه رو از اول بگیریم مشکلات بعدی رو پیدا می‌کنم. و اگر این نگاه شکل گیرد، طبیعتاً نوع نگاه کلام وضعیت جدیدی پیدا می‌کند. کلام ما تنها کلام مدافع نیست. کلامی هست که زمینه‌های خودش رو داره. منتقل می‌تواند بشود. بحث ایمان و باور نیست که قابل انتقال و قابل دفاع نباشد. جریانی است برخاسته از شهود آدمی نسبت به امکاناتش و نسبت به روابطش که در این فرصت ضرورت رو می‌فهمه، تلقیش از خودش، تلقیش از جهانم به این نیست که آمده تا خوش باشه، تا نان بخوره، تا رفاه پیدا کنه. گفتم دنیا براش اینجا یه آخر باشد، یه اشرتگده باشد، یه خوابگاه باشد، ایشو نوشی داشته باشد. وضعیت آدمی نشون میده که این آدمی کارش چیز دیگری. دنیا اصلا با این مبنا اگر همراه نشه، یعنی دنیا برای ما یه کلاسی باشد، یه کوره ای باشد و یه راهی باشد، تلقی جدیدی رو ما از انسان و جهان داشته باشیم، دیگه اون تناقض ها رو پیدا نمی‌کنیم. مبحث خیر و شر هم همون مباحثی که اشاره شد توش بود، تو خیر و شر رو نمی‌بینی که دهان ترکیبی از خیر و شر است که اهورامزدا و نمی‌دونم اهریمن، و یا انسان ترکیبی از روح و لجن است که دیگران مطرح می‌کردن. بحث این اصلا خوب و بدی نه در جهان نه در انسان، اصلا خیر و شر در روابط مطرح میشه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی تمامی خلقت شر دارد. من شر ما خلق یعنی چی؟ یعنی تو عقل حتی شر است، چگونه باش برخورد می‌کنی؟ آتش شر است، چگونه برخورد میکنی؟ شهوت خیر است، چگونه مهم نوع رابطه تو با اون هست. بحث این که امور عدمیان امور وجودی هستن، اون تحلیل هایی که به جای خودش حالا برید ببینید. مسئله اینه که مبحث خیر و شر تو روابط مطرح میشن. نوع برخورد ما با اشیاء خیر و شر رو معنا میکنه. مبحث آزادی انسان هم با ترکیب و تبدیل او مطرح میشه. مبحث قدرت خدا نی، قدرت هم ترکیبی رو در انسان به وجود میاره، نتیجهش اختیار و انتخابه. آدمی مجبور است که آزاد باشد. این ترکیب از حس و احساس و وهم و خیال و تفکر تا سن به قول ما غیر از بلوغ، تا پیش از بلوغ، حتی با تفکر تو ممیز هم که هستی، متفکر هم که هستی، مجبوری. عنصر تعقل که به این مجموعه اضافه میشه تو آزاد. این تفاوت بینش مسئله رو شکل جدیدی بهش میده. مسئله وهم و معجزات و نمیدونم خرافات، تمام طبیعت معجزه است، ولی طبیعت معنوس برای تو عنوان معجزه نداره. معجزه نامعنوس هم همون طبیعته. تلقی ما عوض شده. مبحث ثبات و تحول گفتم در مجموعه پدیده های متغیر روابط ثابت داریم. ثبات مبنایه علم است و همون علمی که بر اساس این بارها من مثال زدم، حتی خطوط انگشت من با شما مساوی نیست، ولی رابطه این نیروهای داخلی من با هم روابط به کیفیتی هستش که با تمام تحولی که در موضوع و در اجزا هست روابط ثابت اساس علم که سیستم های بدن تو تحت قوانین علمیش تحلیل میشن. پس مبحث ثبات و تحول رو تو موضوعات اگر بخوایم ملحوظ کنیم با ثبات دین با اون آسازگاره، همطور که ثبات علم این ثبات قانونمندی ها زیر سوال می، ولی اگر روابط ثابت مطرح بشن مشکل حل میشه. مبحث آخرش مبحث رشد و توسعه بود. تناقضی که مطرح کردنم بگم، البته هنوز یه مقدار بحث چیزو دارم، اینا رو دارم برای تونتون میگم ها، یه بحث رشد و توسعه هم بود، این که مذهب رو عامل انحطاط جوامع، که گفتم همین بابای که بابک بام دادن حرفش همینه که چه کشورهای عرب و چه ما ایرانی ها عامل بدبختیمون مذهبه. تا ما از این به اصطلاح تعبد دینی به تفکر نرسیم، و تفکری که ایشون معتقده یه فرهنگ یونانی بود که اون تفکر به اصطلاح اون جریان تعقلی رو داشت، و یه فرهنگ ایرانی و هندی که جریان به اصطلاح عرفانی خودش رو داشت، میگه تا ما این جریان رو با اون جریان عوض نکنیم و سرتاپا این آموزش جدید رو نگیریم ما چیزی عوض نمیشه برامون. حرفی نیست. ببینید من اینو میخوام یه دقت منصفانه ای داشته باشیم که بله ما گرفتاریم. خب دو تا مسئله هست. یکی اینکه این گرفتاری های ما دقت کنید از مذهب برخواسته است، از تفکر دینی، از فرهنگ دینی، و دکتر دوم که ما با کنار گذاشتن دین این مشکلات رو حل خواهیم کرد. این مجموعه ادعای بزرگواره. حرفی که اینجا مطرحه اینه که ما دو تجربه داریم. خوب دقت کنید، ما کشورهای این هفت کشور صنعتی رو نگاه کنید، شما کشورهای در سطح تمدن و توسعه مساوی، تقریبا مساوی، ولی از حیث فرهنگ دینی از توتمیزم ژاپن شروع کنید تا الحاد کشورهای مارکسیستی رو داشته باشید تا ارتدوکس و پروتستان و کاتولیک، ما می‌بینیم جوامعی با ادیان متفاوت. خب از حیث تمدن مساوی. از اون طرف کشورهای مسلمان یا کشورهای مسیحی رو هم داریم که با دین مساوی از انحطاط مساوی هم برخوردارن. این دو تجربه نشان میدهد عامل رشد و توسعه رو در مذهب جستجو نکنیم، بل در مدیریت، طرح و برنامه ریزی، مهره های کارآمد اجرایی، جایگزینی اینها و جاسازی اینها جستجو کنیم. ما دیدیم جوامعی که این امکانات رو فراهم کردن، همونطور که گفتم این طرح رو داشتن، این مدیریت رو داشتن و این هماهنگی و تشکر رو به وجود آوردن و حتی آموزش و پرورششون رو با این اهداف هماهنگ کردن به نتیجه رسیدن، حتی اگر مذاهب خودشون کنار نگذاشتن، حتی در حد توتمیز. و اونهایی که این جریان از مدیریت و برنامه ریزی نداشتن با کنار گذاشتن مذهب هم به جای نرسیدن. مگر ما تو همین دوره اوایل پهلوی مذهب رو کنار نگذاشتن به کجا رسیدیم؟ مگر مشکل با ستردن ریش و ایستادن سر پا و فلان کار کردن مشکل حل میشه که تزار میفرمون مشکل روسیه رو هم میخواست با به مردن ریش حل و فصل کنه؟ نیست. این ساده ترین نوع برخورد با قضایا است که ما بیاییم توپ مروارید رو مطرح کنیم، آشده و نمیدونم سینه زنی و قم زنی رو بگیم عامل انحطاط و بیچاری و بدبختی همه این عزاداران بیله، و همه این مثلا وقتی حل میشه که اینا دیگه تو سرشون ندارن برن فوتبال کنن، به خودشون ندارن بوکس بزنن، مثلا بذارن کنار مشکلشون حل میشه، بگیم مجموعه مسائل حل و فصل کنیم. اینطوری نیستش. اینا تو کنار گذاشتن یه مسئله گفتم این دقت کنیم. این ترجمه به ما نشون میده عوامل رشد و انحطاط رو، عوامل رشد و توسعه رو باید جای دیگه پیدا کرد. ما از مدیریت، از طرح و برنامه، از تربیت مهره‌های اجرایی، از تشکل جدید چشم می‌پوشیم و این عوامل رو در نظر نمی‌گیریم، به مذاهبی در حد توتمیز ارج می‌نهیم و مذهبی در حد مثلا فرهنگ دینی، حالا به هر کی حالا مسیحیت یا اسلام، رو این رو عامل همه انحطاط‌ها و بیچارگی هم می‌دونیم. اینها رو بوق از سر گوشات زدنه. ما اون رو رها می‌کنیم ولی این مشکل حل نشده. ما می‌بینیم جریان‌های مذهبی هم به همان اندازه‌ای که طرح و مدیریت و تربیت مهره‌های اجرایی و جاسازی و جایگزینی اینها رو ملحوظ کردن، به همون اندازه مسلط شدن، از سید جمال و مشروطیت گرفته تا دوره‌های بعد، به اندازه‌ای که تو این مجموعه رو ملحوظ کردی به همون اندازه موفق بودی، و تمامی شکست‌ها و گرفتاری تو از لحظه‌های آغاز میشه که تو این مشکلات رو حل و فصل نکنی. می‌خوای تو فرهنگ دیرو رو دور بریز فرهنگ پهلوی رو داشته باش، ما می‌خوای حتی کلاهت هم برد و تنبونت هم درارون، مشکلت حل نمیشه. مسائل رو بعد به کیفیت دیگه بهش نگاه کن. من حرفم این بود. پس ببینیم اگر ما بنای نصرت خدا رو داریم، نصرت اولیای خدا و نصرت دین او رو می‌خوایم، این جمع کنم دیگه خیلی مزاحم می‌شه. اگر این نصرت رو خواستیم و اگر بنای نصرت دین رو داشتیم، ناچاریم که حدود دین رو بشناسیم، تفقه، انذار و دفاع از دین رو بیاموزیم. دفاع از مکرها و هجوم‌های مختلفی که می‌خواهد ریشه‌ها را بخشکاند، که می‌خواهد آشفته کند، که می‌خواهد محصور و محاصره و سردرگم نگاه دارد. و برخورد تو با این مجموعه، گفتم با مجموعه شبهات و شهوات و بدعت‌ها و انحراف‌ها و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای و لهو و لعب و لغو و چه و چه و چه، با این مجموعه تا به اضافه خودباختگی و احساس ضعف و ناتوانی که نمی‌شود کاری کرد، این امروز به صورت شایع هممون رو مبتلا کرده، این مجموعه رو اگر بخواید درمان کنی با نوع برخوردی که با کلام داشتیم، کلام تاریخی، کلامی در برخورد با کلام جدید مسیحی، و کلام جدید مشکل تو رو حل نخواهد کرد تا تو مبانی جدیدی رو در کلامت شکل ندی که مبانی را هم بسازد، تنها به موانع نپردازد. بلا و تمحیص را برای جریان قبض و بست معرفت که تو آغاز نکند به جای نخواهد. و مادامی که این دفاع رو و این نصرت از دین نداشته باشیم، باور کنید که نه هجوم را میتوانیم بشناسیم که از کجا آغاز میشود و نه دفاع را میتوانیم که از کجا شروع کنیم. این مجموعه حرف من. گام اول هم گفتم کسانی که این معنا رو میخوان دنبال کنن، من دو خط اینجا اشاره کرده بودم. کسی که میخواد کار بکنه، خودش، خانوادهش، شهرش، جامعهش، وضعیت جهانی که درش داره تنفس میکنه نمیتونه در نظر نگیره. چون نمیتونی تو فامیل اضافه گرفتار و بدبخت باشند. تو حالا نمیگم چه تحلیلی داری، چه چپی راستی لیبرالی بازی بسته، تو به اینها نپردازی و مشکلات اینها رو بخوای حل و فصل نکنی، تو باشی و در کنار تو گرفتاری بماند، این نشان میده تو انقدر نفهمیدی که تو دنیای رابطه هایی گند او به تو سرایت خواهد. تو خیال میکنی توی فضایی تنفس میکنی که هوای پاک از لوله توشوش تو میره، در حالی که وقتی او آلوده شد، این آلودگی به تو هم سرایت خواهد کرد. پس تو اگر این را آموخته باشی برای خودت هم که بخوای کاری بکنی، مجبوری به روابط رو هم در نظر بگیری. یه مجموعه روابط رو نمیشه مقفول گذاشت. این بحث تو به خانواده، به محل، به شهر، به جامعت و به جهانی که داری در زندگی میکنی مرتبط میشی. و یه نکته هم بگم، کسانی که میخوان تحلیلی برای قسمتی از جهان داشته باشن، اصلاحی برای قسمتی از این منطقه یا این کشور یا این محل یا این خانه داشته باشن، بدانند که در طرح کسانی گرفتار خواهند شد که برای مجموعه ها برنامه‌ریزی کرده. خوب دقت کنید چی میگه. مادامی که این توجه رو نداشته باشیم، طبیعتا ما سر در لاش خودمون هستیم و خیال میکنیم که خر خودمون رو میرانیم، ولی به تعبیر امیرالمومنین دستاورد دستهای تو دهان دیگری خواهد بود و مجموعه حرکت تو بهرش رو دیگری خواهد برد. گفتم پیوند اینقدر جو نمیتونی دیگه به این مجموعه بی توجه باشی. بچه‌هایی که دور برتون، از بچه‌های کوچه گرفته تا محل گرفته تا تو مدرسه گرفته، نمیشه از اینا بی توجه بودن. یعنی حالت چطوره؟ خداحافظ. حالت چطوره؟ بعد ادامه بدی. مشکل بعدیش چیه؟ مشکل شما چجور حل کرد؟ نمیدونیم برگردیم ماها. وقتی نیم 45 سال میشه برگرد، کجا برگردم من؟ یه حس قربت، یه حس تنها، یه حس ذلت. ارحم فی هذه الدنیا قربتی و این زل موت قربتی و فی القبر وحدتی. یه حس خاصیه که انسان رو اینم فضای خاصی، هیچی نداریم. 45 سال من چی کردم؟ حالا این چهار تا اطلاع به این بگم شما رو نگه دارم. نمیتونم. شما چی جمع کرد؟ این وست ما، این گذشته ما از با چی جمع کرد؟ مالا چهار تا نوشته، چهار تا مرید، چهار تا شعر، چهار تا هر تو، چند کتاب، چند تا زن، چند تا پرون. نمیدونم همه عشقهای دنیارم که جمع کرده باشه. خب دست جدایی داریم ازش. این دل من اینم، یعنی گام اول خود شناسی من هیچی نشد. نمیدونم همین که میگه من هیچی نشد، خیلی جلوترم من یه خیال میکنم شناختم. من همه وجودم میدم چی خوشحالم کرده است. فلانی گوش داده اون خوابید ناراحت شدم، بیدار شد خوشحال شدم. اون گفت باری کلا بحبم خدا شایده میکنم این راهی اومدیم 45 سال از عمر گذشته شدم من میخواد برگرده میخواد توبه کنیم. این آدم خدا شایده این توبه علیه خدای من دو جور توبه داریم، توبه تو الهی کنیم من به سمت تو برگشتم. این آدم نمیتونه برگرده، میگه توبه علیه تو برگرد تو بیا منو ببر. خدا شایده موندیم اون چیزی که این فشار سنگین رو برادم ثبوت میکنه کرامت نزدیک اون. اون منتظر دستاش رو باز کرده که دست رو بیافته. اون منتظر ماست. اون میخواسته بنبست تجربه هامون رو احساس کنیم، بفهمیم زنمون، بفهمیم بچه هامون، بفهمیم قدرتمون، بفهمیم همه اون چیزی که از صبح تا شب دنبالش میدویدیم برای ما کافی نیست، بفهمیم به کفایت اون رو بیاییم. خودش صدا میزنه علیه الله به کافی نبده. یا کافی یا کافی یا مافی در هر حال امیدوارم که خدای خوبی های ما بگذار. اونا همونم خودت همین که همیشه میگفتیم اگر به خودمون واگذارمون کنی خودمون خودمون رو نمیبخشیم. خونی که ما به دل اولیای خودمون تردیم، انتظارهایی که امامتمون حجتمون برای بازگشت ما داشته برای توجهمون داشته همه اینها رو بر ما ببخش. فرج او فرج اولیای او رو نصیب کن. زندگی و مرگ ما رو برای خودت قرار. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا لك من الخاشعين وافعل بنا ما انت اهله يا رب العالمين.
يا رب العالمين.